درود میگویم بر همه بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا میکنم که روزهای شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشود با حضور جناب آقای دکتر عباس میلانی. دکتر عباس میلانی همیهنان گرامی چهره آشنای جامعه ایرانی هستند، ولی به هر حال باز هم کم است اگر بخواهیم ایشان را معرفی کنیم. در معرفی ایشون باید کتاب‌هاشون رو در درجه اول خواند و میزان آگاهی‌های ایشون رو درباره دوران انقلاب، عصر شاه، عصر رضا شاه و آثار پیش و پس از آن دانست. خدمت آقای دکتر میلانی عزیز عرض ادب می‌کنم.
بعد از بینندگانتون در اقصان نقاط گیتی و خیلی محبت دارید، طبق معمول بنده رو شرمنده میفرمید.
خواهش میکنم آقای دکتر. آقای دکتر راسی، قبل از هر چیز میخواستم بپرسم از دانشگاه چه خبر؟
دانشگاه خیلی خبر هست، خیلی خبر بوده، خیلی خبر هست، خیلی خبر در ظرف همین یه هفته آینده خواهد بود که خیلی لطف میکنید بپرسید. ما هفته قبل آقای ملویل رو همراه با خانم ملویل، اونها استاد دانشگاه کمبریج هستن، دعوت کردیم. اونها در مورد یک طرحی که شروع کردن و الان میشه دوستان برن به اون سایت و ازش استفاده بکنن اینجا گزارش دادن. این گزارش دوباره طبق معمول همه سخنرانی ما به زودی در سایت ما قابل دسترسی است، میتونید کل گزارش رو اینجا بشنوید. اینها دارن سعی میکنن تمام نسخ مهم شاهنامه رو عکس بگیرن ازش و به شکل دیجیتال در اختیار محققین قرار بدن، رابطه تصاویر رو، رابطه مینیاتورها رو با اون اشعار و تغییر و تحولاتش رو بشه از این طریق دنبال کرد. یعنی در واقع در آینده اینا چندان دور قاعدتا تمام نسخه های مهم خطی شاهنامه و تمام نسخه هایی که با مینیاتورهای خیلی زیبایی تصحیح شدن اونها قابل دسترسی خواهد بود از هر جای دنیا برای تحقیق. سه روز پیش، آوریل 8 یا 2 پیش در واقع، آقای دیک دیویس رو اینجا دعوت کردیم. دیک دیویس الان شاید بهترین، به گمان من بهترین مترجم شعر فارسی به انگلیسی است. خودش شاعر درجه یک انگلیسی است، چندین جایزه برده، همسرشون ایرانی هستن.
دایی جان ناپلون هم ترجمه کردن مسکی.
دایی جان ناپلون رو شاهکار ترجمه کرده و فردوسی رو ترجمه کرده، ویسرامین رو ترجمه کرده، عطار رو ترجمه کرده و این دفعه یک مجموعه از اشعار حافظ رو ترجمه کرده به انگلیسی. عنوان کتابش هست چهره های عشق، Faces of Love، Penguin Classics در آوردتش. خودش میگفت که من 20 سالی بود جرأت نمیکردم برم سراغ حافظ، اینکه فکر میکردم ترجمهش سخته، و یه سخنرانی بسیار بسیار جالبی کرد در مورد حافظ و در مورد زمان حافظ، در مورد رابطه حافظ با کسان دیگری که در شهر حافظ شعر میگفتن، از جمله خانومی که ازش دیوانی باقی مونده که 1400 غزل در اون دیوان هست و در ایران چاپ شده، و بعدم در مورد مفهوم می در حافظ صحبت کردن و اینکه بعضیا تلاش میکنن بگن که این می معقول نبوده، می معنوی بوده. خیلی شواهد دقیقی آورد که این می در واقع همون می بوده که هم حافظ بهش خیلی علاقه داشته، و هم درباری که در اون حافظ شرکت داشته. هفته دیگه در سخنرانی های ما یه سخنرانی کاملا متفاوتی داریم، آقای ناصر رحمانی نژاد که از هنرپیشگان و کارگران سابقه دار تئاتر ایران هستن و چندین سال در دوره سابق در زندان بودن، سخنرانی دارن در مورد تئاتر در زندان. تحقیقات مبسوطی کردن و چیزای خیلی واقعا بکری پیدا کردن که در زندانهای ایران از زمان مشروطه به بعد چه اجراهایی در زندان توسط زندانیان برای سرگرمیشون شده و یه تحقیق خیلی خیلی جالبی است در این زمینه. امشب ما یه تئاتر داریم میبریم جلوی صحنه، تئاتر آقای رحمانیان به اسم مصاحبه، آقای افشین هاشمی و خانم عاطفه نوری که دو تا از واقعا بهترین بازیگران سینما و تئاتر ایران هستن، اینا مهمان ما هستن. امشب این تئاتر رو به انگلیسی اجرا میکنن، فردا یه تئاتر دیگری از آقای هاشمی که او هم از آقای رحمانیان که به نظر من واقعا یکی از بهترین نمایشنامه نویسان بعد از انقلابه، یک نمایشی به فارسی امشب و فردا شب هر دو ساعت 7 در سالن اننبرگ در دانشگاه استنفورد، اگه به سایت ما مراجعه بکنن به راحتی قابل میتونن راهش رو پیدا کنن. همه این برنامه‌ای که عرض کردم مجانی است، ورودش بلیتی نیست و فقط حضورشون باعث افتخار ما خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میرانی. من به سایت نیو ریپابلیک مراجعه کردم برای مقاله های شما، دیدم در سال 2013 فکر می‌کنم 20 تا مقاله بهشون داده بودین، برای سال 2014 مقاله ای ندیدم، درست میگم؟
در واقع نخیر، درست در 2014 دو تا مقاله تا به حال نوشتم، یکیش همین امروز اتفاقا امروز به دستم رسید شکل کاغذیش، یک مقاله نسبتاً مفصلی است، اسمش است الله در جهان جدید، یعنی الله در آمریکا، یک نقد مفصلی است و یک کتابی که عنوان کتاب هست قرآن جفرسون، جفرسونز قرآن، و این جفرسون یک ترجمه ای از قرآن داشته در کتاب خونش، و این در واقع بحثی است در مورد اینکه کسانی مثل جفرسون و دیگر بنیانگذاران لیبرالیسم دموکراسی برخوردشون نسبت به دین به طور عام و اسلام به طور اخص چگونه بود. و واقعا شگفت انگیزه که چطور جفرسون مثلا با اینکه اطلاع بسیار کمی از اسلام داشت، با اینکه خیلی انتقادهای جدی به اسلام داشت، برای اینکه کتابهایی که خونده بود کتابهایی بود که همه تقریبا انتقادی بودن، ولی با این حال میگفت که ما باید قانونی بنویسیم که یک مسلمان، یک یهودی، یک کاتولیک، چون یادتون باشه در قرن 18 در زمان تأسیس آمریکا کاتولیکا منفور پروتستان ها بودن. این کتاب تصاویر خیلی شگفت انگیزی است که وقتی میخواستن شیطان رو تصویر بکنن، شیطان دو سر داشت، یه سرش پاپ بود، یه سر دیگرش سلطان عثمانی، یعنی اسلام و مذهب کاتولیک رو دو روی یه سکه میدیدن. با این حال جفرسون میگه ما باید قانون اساسی بنویسیم که مسلمان بتونه رئیس جمهور بشه، باید از همه حقوق شهروندی برخوردار باشه.
250 سال پیش.
250 سال پیش. با این که میگم، با این که نظرات بسیار انتقادی نسبت به اسلام داره، نظرات خیلیش هم نظرات غلطی است. برای این که ببینید بین قرن مثلا 8، 7 تا قرن 15، 16 کتاب‌هایی که در مسیحیت در مورد اسلام نوشته میشه به شدت انتقادیه، لحن بسیار گاه زشتی داره در مورد اسلام، برای اینکه اونا اصلا حضرت محمد رو به عنوان پیامبر نمیپذیرفتن. مسلمون ها در بحثشون با مسیحیت مراعات حضرت مسیح رو میکردن، برای اینکه به هر حال حضرت مسیح در قرآن مذکوره، حضرت مریم در قرآن مذکوره، حضرت موسی در قرآن مذکوره. مسلمون ها در پولمیکاشون اینا رو با احترام ازشون یاد میکردن، مسیحی ها اصلا این را رعایت نشده. یعنی بعضی از واقعا زشترین حرفا رو میزدن. اون اولین ترجمه واقعی قرآن همین ترجمه ایست که جفرسون خونده. ترجمه های قبلی همه تیکه هایی رو میگرفتن خود جر و تعدیل هم میکردن، به شکلی که مثلا بعضی از این کارهایی که الان در مثلا کیهان آدم میبینه با نوشته های دیگر رو میکنن، اونا با قرآن میکردن و حمله میکردن. جفرسون یه ترجمه واقعی قرآن رو خونده بود، با این حال خیلی نظرات انتقادی داشت. با این حال میگفت ما باید قانون اساسی طوری بنویسیم که حقوق اینا مراعات بشه.
آقای دکتر میلانی، شما اطمینان دارید که این مقاله امروز چاپ شده توی سایت؟
نه خیر، تو سایت امروز چاپ نشده. شما حق با شماست. در سایت اینا اول در مقاله هایی که برای مجله در میاد اول در مجله میذارن که صحیح. مجله رو بفروشن، بعد که یه مقداری از مجله رو
بعد میذارن در سایت،
بعد میاد در سایت. همین تا فکر کنم دو سه روز دیگه در سایت خواهد.
خب اون وقت مقاله دیگری که فرمودید در اختیارشون گذاشتین چی بوده؟
دو سه تا مقاله دیگه در اختیارشون گذاشتم. یه مقاله در مورد سه تا مقاله در واقع در مورد انتخابات اون سال نوشتم که من یه مقالهش دوباره خیلی مفصله. یک شخصیت آقای روحانی رو ازش یک تصویری میده، در واقع یه بیوگرافی 3-4 صفحه‌ای از آقای روحانی بر اساس خاطرات خودشون و کتاب‌های خودشون و اسنادی که در مورد بعضی از سخنرانی‌هاشون در گذشته بوده، و برای یه خواننده آمریکایی یک تصویری از اون ارائه میده. سه تا مقاله در مورد انتخابات بود قبل از اون، اینها همه چیز است. متا دوباره اینا بعضی از مقالات رو مجانی در اختیار خوانندگان قرار نمیدن، یا اگر کسی بخواد این مقالات رو همه رو بخونه به سایت خود من بره در دانشگاه استنفورد یا اون سایت عباس میلانی در فیسبوک دوستان درست کردن که این مقالات رو میذارن اونجا، اونجا همه اینا قابل دسترسی است. اینا رو هم ظرف دو سه روز آینده من خودم اونجا خواهم گذاشت.
آیا که من شنیدم یه مقاله هم نوشتین درباره دموکراسی در امریکا، دموکراسی و دیکتاتوری هم چیزی؟
مقاله دموکراسی در ایران، در دموکراسی در امریکا همینه، چون قسمت این مقاله مفصله. قسمت اولش در مورد قرآن جفرسونه،
صحیح.
قسمت دومش در مورد این است که آیا در امریکای امروز بایستی چک کرد، و حرف من اینه که در امریکای امروز کسانی که مسلمان هستن باید از همه حقوق شهروندی برابر برخوردار باشن، هیچ کسی نباید اونها را از هیچ حقی محروم بکنه، ولی در این حال این ادعا که ما بیایم در آمریکا مثلا در مسئله طلاق قانون شرع رو اجرا بکنیم اونچنان که بعضی میگن، به نظر من نظر کاملا ناممکنی است و کاملا مغایر با روح جفرسونه. یعنی جفرسون تمام تلاشش این بود که بگه دموکراسی یعنی پذیرفتن یک قانون که برخواسته از اراده مردم و میثاقی است بین حاکم و محکوم مردم، میثاقی است که قابل تغییره و میثاقی است که ریشه در همین توافق داره، نه در هیچ تاریخ یا در هیچ کتاب مقدسی. کتاب‌های مقدس به عرصه خصوصی افراد تعلق دارن، باورهای خصوصی به عرصه خصوصی افراد تعلق دارن. اگه کسی میخواد زنش رو از طریق داد مثلا دادگاه شهر طلاق بده در آمریکا، به نظر من باید حق داشته باشه، ولی اونچه که حاکم بر این طلاقه نه دستور شرعه، قانون آمریکاست. شما نمیتونی میگی من تو رو طلاق میدم بهت مثلا هزانت بچه رو منو بنه برای اینکه در شرع اسلام هزانت با پدره، نه، قانون آمریکا در آمریکا باید حاکم باشه، در آمریکا باید آزاد باشه مورخ که بتونه در مورد مسائل اسلام مثلا آزادانه بحث بکنه. اگه کسی اعتراضی داره باید اعتراض از طریق قانون باشه. اینکه تهدید به مرگ بکنن کسی رو، اینکه ناشر رو کتاب فروشی بسوزونن اونچنان که مثلا کردن، اون به نظر من مجاز نیست. یه بحثی تو این مقاله هست در مورد یک کتابی که این نویسنده این کتاب جفرسون در واقع کمک کرد که اون کتاب چاپ نشه. یه خانومی یه رمان خیلی خیلی به نظر من سبکی نوشت در مورد عایشه، اسمش از جواهر مدینه. این کتاب به این خانوم میفرستن که شما مثلا یه چیزی در تعریفش بنویسی، می‌نویسی که این کتاب خیلی مزخرفه، چاپش نکنی. بعد به بعضی از مسلمان‌های دور و بر دانشگاه میگه که اینا می‌خوان چنین کتابی چاپ بکنن. اونا شروع می‌کنن فشار آوردن و دیگران نامنویسه کتاب چاپ از طریق رندوم هاست نمیشه. یه ناشر دیگه بالاخره چاپش می‌کنه. حرف من اینه که در یه جامعه لیبرال دموکراتیک نمیشه شما بگید که یه بخشی از تاریخ انحصار منه، شما حق ندارید در مورد این رمان بنویسید. مثلا به نظر من سلمان رشدی باید حق داشته باشه اگر در یه جامعه لیبرال زندگی میکنه در مورد شخصیت‌های تاریخی هر شخصیتی رمان بنویسه. شما اگر بهش اعتراضی دارید میتونید نخرید، میتونید نقدش بکنید، میتونید تحریمش بکنید، میتونید دادگاه ببریدش، ولی تهدید به مرگ کردنش نه در داخل آمریکا چه از طریق فتوا در اونجا خلاف اصول اولیه اصلی دموکراسی است.
فتوای قتلش رو که خمینی داد در واقع تنها میشه گفت که مخالفت با نص صریح حقوق بین الملل بوده.
کاملا. این که شما ببینید اولا مخالف با نص حقوق بین الملل، برای اینکه شما در یک کشور دیگری حکم اعدام یک شهروند یک کشور دیگری بدید و نه تنها بگید من پولم بهت میدم، من 5 میلیون هم بهت میدم، واضحه که این خلاف قانونه.
تشویق تروریسم
بدترین فرمه. یعنی اصلا ببینید سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر در ایران این حق هست، هر کشوری اون وقت حق داره اونم یه 5 میلیون بذاره، قانون جنگل میشه. شما حتی در داخل کشور خودت به نظر من الان اصول حقوق بشر فعلی میگه حتی در داخل خودت تو حق نداری یه نفر به خاطر عقیدش بکشی، به خاطر رمان بکشی، چه برسه به این که در یه جای دیگری در یه مملکت دیگری یه ناشری یه کتابی نوشته شما فتوا به قتلش بدید و بگید که من مشتلقم میدم 5 میلیون هم میدم اگه این کار بکنید. به نظر من خلاف نه تنها اصول اولیه بدیهی دموکراسی جفرسونیه. در زمان جفرسون حملاتی که به خود جفرسون میشد، جفرسون رو متهم میکنن چون از مسلمان داره دفاع میکنه، میگن تو مسلمونی، میگن تو پنهانی مسلمون شدی. این حرفایی که در مورد اوباما میزنن که این چون اسم بسطش حسین مسلمونه پنهانیه، از این اول کسی که در آمریکا متهم میشه به این که مسلمونه جفرسونه. اون زمان اتفاقا جفرسون شاید هیچ مسلمونی نمیشناخته، ولی الان میدونیم که اون زمان در آمریکا مسلمون بوده، همه تقریبا به عنوان برده آمده بودن اینجا، ولی دینشون اینا نمیشناختن. جفرسون شناختش فقط از طریق این کتابا بوده، اغلبش هم کتابای انتقادی. تازه در اون زمان عصر تجدد بعد از رنسانس که غربیا بعضیاشون شروع میکنن کتاب نوشتن که آقا این حرفایی که ما در مورد حضرت محمد زدیم مزخرفه، این پیامبره، این از سنت ابراهیمی اومده، ما باید احترام بذاریم، باید بفهمیم چی که قرآن رو ترجمه میکنن. شروع میکنن قرآن رو واقعا به شکل دقیق ترجمه کرده. ما اولین ترجمه دقیق قرآن در قرن 18 همه در واقع سیل ترجمه خیلی دقیقی میکنه که مسئلهش افشاگری به اصطلاح نیست، ولی با اینکه جفرسون بسیاری از این حملات مزخرف رو خونده بود، بازم میگفت مهم نیست برای من. میگفت برای من مهم اینه که مذهب به عرصه خصوصی تعلق
داره. آقای دکتر میلانی، این حقیقت داره که چون من یه جا خوندم اینو که جفرسون با فرهنگ عصر کوروش آشنایی داشته؟
بله، بدون شک. یکی از کتابایی که خونده، یکی از کتابایی که در حاشیه‌اش مطلب زیاد نوشته همونه. در واقع اتفاقا این آقای فرای که فوت کرد و
اجازه نمیدن در اصفهان دفنش کنن، میگن
امام جمعه گفته نمیشه، گفته این آشغال غربه،
زباله غرب،
شرم‌آور این حرفایی که میزن. ما دو بار ایشون رو دعوت کردیم اینجا، دوتا سخنرانی کرد. اون اول کار ما بود، ما هنوز امکان این که ضبط بکنیم این سخنرانی ها رو نداشتیم متاسفانه. خیلی قفته میکنم که اون دو سخنرانی نیست. ببینید کاراش درخشانه در مورد تاریخ ایران، اصلا اون کتابش در مورد عصر طلایی ایران واقعا یکی از کارهای کلاسیکه. دلیل هم که این آقایون باشه انقدر بدن اینه که اون عظمت ایران قبل از اسلام رو، با اینکه عنادی با اسلام نداشت، ولی عظمت ایران قبل از اسلام رو ارج میشناخت و در این کتاب ها برجسته کرده بود. اصلا تو سخنرانیش در دانشگاه استنفورد گفت اولین کشوری که سعی میکنه دین و دولت رو جدا بکنه در ایرانه. این در کتاب همین عصر طلایی ایران اونجا منعکسه. اونجا میگه که میدونم چرا بعضی از این آقایون باش مخالفن، اونجا میگه که خیلی از این اماکن مقدسی که امامزاده امروز تلقی میشن، وقتی به تاریخشون برمیگردید میبینید قبل از اسلام هم اینجا اماکن مقدس بودن، اینها آتشکده بودن، اینها مراکز آیین مهر بودن. ایران رو دوست می‌داشت و واقعا داشت روی کتابی کار میکرد. من از طریق یکی از همکاراش شنیدم داشت روی یک کتابی کار میکرد که نفوذ یا قرائت جفرسون و دیگر بنیانگذاران آمریکا رو از کوروش و از این به اصطلاح تفکر تساهل کوروش نشون بدن. نمیدونم حالا اون کتاب هرگز در بیاد یا نه، امیدوارم در بیاد.
آقای دکتر، دو تا سوال درباره کتاب شما از من کردن و گفتن که با شما در میان بگذارم. یکی این که آیا دقیقاً شاه از اعمال ساواک خبر داشت، میدونست شاه شکنجه میکنه؟ یکی این که چرا شاه اینقدر ضعیف در برابر مذهبیون عمل میکرد؟ چون که به حال پدرش دشمن خونین آخونده بود.
بله.
این از کجا این نیروی مذهبی در رشد کرده بود؟
من فکر میکنم بدون شک نگاه شاه به مذهب با نگاه پدرش اساسا تفاوت داشت، هم از جنبه شخصی هم از جنبه سیاست گذاری برای ایران. از جنبه شخصی به نظر من شاه خیلی تمایلات مذهبی بیشتری داشت، واقعا باور داشت که نظر کرده است و به اینکه به گمان من حداقل به اینکه واقعا نجاتش دادن امامان شیعه از حبس، از حسب نجاتش دادن، مثلا وقتی که از اسب افتاده نجاتش دادن. من واقعا فکر میکنم به اینها باور داشت تا آخر عمرم، تا اوج قدرتش هم فکر میکرد که مورد عنایت ویژه خداست و بهش میگه، به صراحت به فلاچی میگه، اوریانا فلاچی میگه در بعضی مواقع به من الهام میشد، چیزی شبیه به الهام میگه، میگه در تصمیم های مهم من همیشه احساس میکردم که بهم داره از یه جایی کمک میشه. رضا شاه اصلا این حرفا کتش نمیرفت، اصلا باورش نداشت و به پسرش هم گفته بود این حرفا رو جلوی من تکرار نکن دیگه. وقتی گفته بود این خوابا رو دیده بودم، پدر دیگه
گفته بود این حرفا یا این مزخرفات.
بله، من نخواستم چیز بود، گفته بود اینا رو نگو دیگه، نمیگه. و مادر شاه خب باور داشت به این چیزا، نظر قربونی رو نمیدونم به نظر و به سفره و یه قرآن کوچیک مثلا به پسرش داده بود، این قرآن همیشه تو جیب شاه بود هر جا میرفت.
علم هم اینو نوشته.
بله
علم
بله
میگم توی یادداشت‌های علم هم هست.
بله تو کتاب منم هست. بله این از یه بچشه. بچه دیگرش اینه که بدون شک شاه گمانش این بود که برای تقابل با خطر حزب توده و کمونیسم مذهب پادزهر اصلی، به همین خاطر به طور فعالانه در سالهای اول دعوت میکنه اصلا مذهبیون رو، روحانیون رو، به اینکه در سیاست شرکت بکنن، جلوی نخست وزیرا رو بگیرن. در یه سخنرانی میگه که کار شماست که جلوی حکام ظالم بگیرین. وقتی که با قوام دعوا داره مثلا، سخنرانیاش خیلی در این زمینه ها جالبه. بعد از 28 مرداد هم به نظر من تنها نیرویی که آزادانه در ایران فعالیت میکرد، مدرسه را میداد، مسجد میساخت، تکیه داشت، مراسم داشت، همه اینها میتونش پول جمع بکنه. حتی در دورانی که آیت الله خمینی در تبعید بودن، نمایندگانشون در ایران
پول جمع میکرد،
پولشون رو جمع میکردن. هیچ نیروی دیگری، این شما فکر کنید مثلا آیا ممکن بود یه نیروی مثلا خلیل ملکی چپی سوسیال دموکرات بود، حاضر هم بود در چارچوب قانون اساسی کار بکنه، بهش اجازه فعالیت نمیدادن، اجازه یه مجله شو هر یه سال دو سال میبستن، بالاخره هم بستن مجله رو، اصلا نذاشتن. مجله شو نگاه میکنید واقعا مجله دموکراتیکی اصلا چیزی نداره، گاهی انتقاد میکنه از رژیم، ولی مذهبیون آزاد بودن در تیراژ های وسیع، برای اینکه شاه واقعا فکر میکرد که متحدش در دعوای با کمونیستا مذهبیون هستن. از همون روز اول هم عملا این کار میکنه. یکی از اولین اقداماتش بعد از اینکه میاد سر کار، آقای زین‌العابدین رهنما رو میفرسته، چون فکر میکرده که آقای رهنما به هر حال تماس نزدیک داره با آقایون روحانیون، رهنما رو میفرسته که آیت الله قمی رو برگردونه. آیت الله قمی به قهر از رضا شاه بعد از واقعه مشهد رفته بود نجف، قمی رو برمیگردونه و به دعوت شاه برمیگرده. نامه هایی که آیت الله قمی در اون زمان به نخست وزیر مینیسه به صراحت میگه که من به دعوت شاه برگشتم و شاه به من این قولا رو داده. قولا چیه؟ یک، قانون کشف حجاب رو لغو بکنه، آغاز تدریس شرعیات در مدارس، برگردوندن اوقاف. میدونید
ولی عملی نمیشه مثل این که همش همه قولایی که
همش عملی نمیشه، ولی خیلی هاش میشه. یعنی آغاز تدریس شرعیات شروع میشه و زیر نظر روحانیون هم هست. قانون کشف حجاب لغو میشه و زنان آزاد میشن که اگه میخوان با حجاب باشن، اگه میخوان بی حجاب باشن، که خیلی اون به نظر من تصمیم معقولیه. ولی کاری که واضحه هم از لحن آیت الله، نامه آیت الله قمی، هم از خاطرات آیت الله منتظری آدم میفهمه، میگه به محض اینکه شاه اومد ما فهمیدیم که این قصد دعوا اونچنان که پدرش داشت نداره. وقتی که میره شاه به دیدار آیت الله بروجردی در بیمارستان، آیت الله منتظری در خاطراتش فکر میکنم میگه که ما اونجا فهمیدیم که این قصد آشتی داره. با مخالفین جدی مذهبی خودش، رادیکال خودش، مثل آیت الله خمینی مثلا، مثل آیت الله طالقانی مثلا، مثل نواب صفوی که آغاز تروریسم اسلامی بود، با اونا مخالف بود. اونها رو زندان میکرد، نواب رو اعدام کرد، خلیل طماسبی رو اعدام کرد، ولی شبکه مذهبی رو، حتی طرفداران آیت الله خمینی رو تا حد زیادی آزاد گذاشتن که فعالیت‌هاشون رو انجام بدن، به این امید که اینا با چپ می جنگن که خب می جنگیدن، ولی قافل هم شاه قافل بود هم تا حدی امریکایی ها. آسون آدم بگه که شاه چرا این اشتباه کرد، امریکایی ها این اشتباه کردن. امریکایی ها بعد از انقلاب 1979 این اشتباه رو در افغانستان کردن، فکر کردن که میتونن از طالبان استفاده کنن، از مجاهدین استفاده کنن علیه شوروی، استفاده کردن، ولی از دل اونجا یه قولی در اومد که برای خودشون بعدها مسئله شد. یعنی این که در درون نیروهای اسلامی ده میخوان خلافت ایجاد کنن، مدعی قدرت هستن، فقط برایشون کفایت نمیکنه که با کمونیسم بجنگن، خودشون قدرت میخوان. اون چیز بود. به مورد سوال اولم، این که آیا شاه میدونست یا نه، خب خیلی اتفاقات در سواخ میافتاد. من فکر میکنم شاه از همه اتفاقات جزئیات خبر داشت، ولی قطعا از این که در اونجا شکنجه بود خبر داشت نمیتونست، برای اینکه دائم ازش میپرسیدن. هر دفعه خارج میامد روزنامه ازش میپرسیدن. در بعضی مواقع زندانی هایی رو شاه باشون دیدار میکنه، مثلا نیکاه وقتی که میره به نظر نمیاد که ندونه که اونها چیز میشن. من در یه مورد سند حتی پیدا کردم، سندیست که تیمسار بختیار، تیمور بختیار یک گزارشی میده به سفارت انگلیس که میگه من شنیدم که شما شنیدید که شایعه است که ما شکنجه میدیم، من میخوام بهتون بگم واقعیت چیه. میگه بله ما میدیم، ولی اونقدر که مخالفین میگن نیست. اون حرفایی هم که اینا میذارن اغلبش تکراره و توضیح میده که چه جوریه. میگه بیشتر شلاق میزنیم. بعد میگه شاه به ما، شاه اطلاع کلی داره که ما از این شگرت ها برای گرفتن اطلاعاتی که حساسه استفاده میکنه. اطلاعات کلی میگه، در این که مثلا به طور مشخص چه میکردن با زندانی طبعا چیز نیست. عجیب برای من، به نظر من اینه که شاه در حتی پاسخ به تاریخ میگه که ساواک من اداره نمی‌کار، من کاری به ساواک نداشتم، معاون نخست وزیر بود، نخست وزیر ادارش میکرد، در حالی که به نظر من واقعیت غیر قابل انکار این است که ساواک به طور مستقیم رئیسش به شاه گزارش میداد و همه تصمیم های کلیدی با شاه بود. من مثلا یه ماجرای گرفتن بزرگترین جاسوس روسا رو
مقربی
تو اون من با تیمسار هاشمی مصاحبه کردم، گفت در همه لحظات مهم تصمیم گیرنده شاه. وقتی میگم ما رفتیم فرین دستگاه رو پیدا کردیم خونهش بگیریمش، به شاه گزارش میدم، میگه نه من میخوام در حین عمل بگیریمش. یعنی اطلاع به نظر من داشت، ولی جزئیاتش حتما ازش خبری نداشت، ولی اینکه نه به صلاح اون کسی که گزارش میداد بود این خبر این جزئیات بده و نه لازم بود. ولی نمیشه باور کرد که در یکی از مصاحبه‌هاش حتی میگه که میگه اون چیزی که شما بهش شکنجه میگی خشونت اگر هم باشه ما فقط در مورد تروریست‌ها استفاده میکنیم، در مورد زندانی‌های دیگه استفاده نمیکنیم.
آقای دکتر، در گفتگویی که تیمسار بختیار با شخصیت‌های انگلیسی داشته و اینا، مثل که صحبت استفاده از خرس هم میشه نه؟
بله، اونجا میگه که ما در یک مورد از یک خرس استفاده کردیم، چون اون وقت شایع بوده که از خرس استفاده کردن که به زندانی تجاوز بکنه. میگه که این اغراق مزخرفه، چنین چیزی نبوده، ولی ما یک بار یک زندانی که گفته بود کاخ باغ وحشه، برای اینکه تنبیش بکنی این به خرس آوردیم و همین نزدیک زندان که اومد اون خودش به پوزش خاری افتاد و ضرورت چیز پیدا نکرد. من البته من برای کنجکاو بودم که خرس از کجا پیدا کردن، بعد از تیمسار علویکی‌ها پرسیدم، گفت که یکی از این عمرای ارتش یه خرسی رو در مازندران گرفته بود، به صورت چیز بچهش بود در واقع،
بازیچه
بچهش بود، ولی قیافه خوف‌انگیزی داشت، گفت از اون چیز کرده بودن،
از اون استفاده کرده،
از اون استفاده کردن برای اینکه بترسه، ولی ابعادش مطابق. میدونی توی این بحث به نظر من یه گرایش هست که خیلی از مخالفین داشتن، از جمله وقتی که منم جزء کنفدراسیون بودم از این حرفا می‌زدم که در ایران صدها هزار زندانی سیاسی است، ده ها هزار کشته، اینها به نظر من کاملا اغراق بود. من خودم در زندان بودم وقتی که از طرف به اصطلاح عفو بین‌المللی اومدن، من از یورو از اون طرف پرسیدم به هر حال چند نفر اینجا زندانی، گفت 4000 نفر، شما میگفت 3000 تا 3000 خورده ای، اون گفت رقم 4000 نفره، یعنی شاخ خیلی 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 نزدیکتر به واقعیت بود تا رقمی که اپوزیسیون میگفت. این که 10000 کشته شدن کاملا اغراق‌آمیزه به نظر من، ولی این که بگیم هیچ شکنجه هم نبوده و هیچ کس هم کشته نشده، اونم به نظر من کاملا با واقعیت، با واقعیت‌هایی که خیلی اسنادش هست در تضاد. باید اون یه کار تاریخ پیدا کردن این است که میزان دقیق چی بوده دیگه، با اقراق و با این کار نمیشه.
آقای دکتر یک گزارشی رسیده، محمد حسین یوسفی مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ایران اعلام کرده که در سالی که گذشت 10500 دانشجو ایران رو ترک کردند. یه گزارشی بود که هر سال 180000 تن از استادان و روشنفکران ایران رو ترک میکنن، اینم در ادامهش خودشون قبول کردن.
بله، و ببینید همونطوری که خودشون دوباره میگن 60-70% رقم دقیقش یادم نیست، ولی در همین حدوده از بچه هایی که توی المپیادها طلا یا نقره گرفتن، اونها هم الان از ایران خارج شدن. ببین دوباره بر اساس یک گزارش دیگری که تو خود مجلس جمهوری اسلامی انجام شد، تحقیقش صدمه اقتصادی فرار مغزا به ایران از جنگ ایران عراق بیشتر،
از صدمه جنگ ایران عراق،
از صدمه جنگ ایران عراق بیشتر. برای اینکه ببینید هر یه دانشجویی که در میاد، مثلا یه دانشجوی دانشگاه شریف که میاد میره خارج، ایران چیزی نزدیک 3-4 میلیون دلار برای تربیت این خرج کرده. حالا بگذاریم از اینکه این یکی از بهترین دانشجویان مملکت، جز اون 2-3% است که رفته چیز. بعد من با باید پرسید چرا میرن؟ خب یه دلیلش که کار نیست، بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاه به قول خود اینا 30% بالای چیزه، مال خانم ها 2 برابر مرد هاست، مثلا خانم ها الان 60% دانشجو هستن، یعنی 60% دانشجو هستن، 2 برابر مرد ها بیکاری دارن. اگرم اذیتشون نمی کردن، مانع برای زن ایجاد نمی کردن، الان درصد دانشگاهشون بالاتر بود. بعد می بینید خب چرا میان؟ یک کار نیست، 1001 جور بهشون فشار میارن، به 1001 جور از طریق این تجسس و فلان و 1000 کفر دیگه محرومشون میکنن از تحقیق. بعد که وارد میشن، باید در کنار یه دهی که بدون کنکور وارد شدن شرکت بکنن، و بعد اون نصف استادا استادای تحمیلی هستن، استادای غیر تحمیلی هم اصلا. من چند روز پیش با کسی که از یکی از دانشگاه های ایران در اونجا درس میخون صحبت میکردم، اصلا غم‌انگیزه وقت وصفی که میکنه، میگه مثلا کلاس 10 جلسه باید استاد بیاد، 4 جلسه میاد، هر جلسه هم 20 دقیقه، برای اینکه 8 جای دیگه داره درس میده، 15 کار دیگه هم اون کنار داره، برای اینکه خرجش در نمیاد. حقوق استاد الان 2 میلیونه، خود اینا میگن سطح فقر الان باید بالای 1 میلیون باشه، چون استاد دانشگاه میخواییم بهش 2 میلیون بدین، خب اون میره 5 تا کار دیگه میکنه. کی ضرر میبینه؟ اون دانشجویی که اومده نشسته 2 ساعت باید کلاس ببینه، 20 دقیقه کلاس میبینه. دانشجوی خوب، دانشجوی کنجکاو، دانشجوی که میخواد درس بخونه، میخواد یاد بگیره، واضحه که به نظر من راهی جز یعنی فرار نمیره. من تحسین میکنم اونهایی که تمام این واقعا مخاطرات رو، تمام این مزیقه ها رو، تمام این فشارها رو تحمل میکنن و کماکان در ایران میمونن و کماکان کار میکنن و کماکان تولید فکری میکنن. یعنی واقعا من تحسین میکنم اونهایی که این کارها رو انجام میدن و آدم غم به دلش میشینه وقتی که میبینه که چه اتفاقی داره میفته. ولی یه جای امید هست، اینا دارن میان خارج و در خارج یک ایران دیگری داره درست میشه، یک ایران مهاجری داره درست میشه که به نظر من پشت جبهه دموکراسی ایرانه، پشت جبهه رونق اقتصادی ایرانه. من اتفاقا تو همین شماره این هفته نیویورک تایمز، شماره یه شنبه نیویورک تایمز، یه مقاله نوشتم با یه همکارم. بخش مقاله در مورد در این است که ایران و اسرائیل به نظر میاد دارن در دو جهت مختلف حرکت میکنن. در ایران این طبقه به خصوص متوسط داره هر روز گرایش بیشتر به عرف و عرفی گرایی و خرد و اعتدال پیدا میکنه. اسرائیل داره یک از لحاظ جمعیتی یک حرکت سریع میکنه به جهت اینکه درصد بالایی از جامعه یهودیان ارتدوکس باشن. ارتدوکس ها مثلا 6.7 بچه دارن در خانواده، یهودی های غیر ارتدوکس 2.3 مثلا. بعد جامعه ایرانی در خارج داره تبدیل میشه، توی مقاله ما نوشتیم، میگم یه شنبه تو نیویورک تایمز خواهد بود، جامعه ایرانی در خارج داره تبدیل میشه به یه نیروی فکری مادی معنوی که بالقوه میتونه همونطوری که یهودی ها کمک کردن اسرائیل خیلی سریع صنعتی بشه، همونطوری که چینی ها کمک کردن اقتصاد چین بازاریابیش خیلی سریع رشد بکنه، این مهاجرین ایرانی هم خواهند تونست به گمان من وقتی که اوضاع بهبود پیدا بکنه برای یک ایران دموکراتیک هنوز نقش خیلی مهمی داشته باشن. یعنی ممکنه این صدمه‌ای که اینها زدن صدمه کوتاه مدت باشه، در دراز مدت اینا بتونن برگردن و به جامعهشون
خدمت
مستقیم و غیر مستقیم خدمتی که باید و شاید بکنن.
آقای دکتر میلانی، آخرین پرسش من مربوط میشه به یکی از سخنان اخیر بشار اسد که گفته پروژه اسلام سیاسی شکست خورده و اینو در شرایطی داره میگه که پشتیبان اصلیش جمهوری اسلامی است که دین و دولت رو در یک محل.
من فکر میکنم حتما اون روزی که اینو گفته آقای خامنه‌ای یه زنگی بهش زده، گفته از این حرفاتی که نزن وگرنه سپاه قدس رو برمیگردونیم و حزب الله رو از اونجا خارج میکنیم، فردا ملغ میشی. من شاید تنها حرفیست که آقای اسد در چندین و چند سال اخیر زده که من باش موافقم. من واقعا فکر میکنم دوران اسلام سیاسی، اسلام مدعی قدرت، اسلامی که میخواد خلافت یا ولایت ایجاد بکنه، چه در مصر، چه در تونس، چه در ایران سپری شده. من فکر میکنم از این بابت حرفش درست، اون منظورش بیشتر مخالفت با ترکا بود، یه مقداری منظورش یه مقداری مخالفت با اخوان المسلمین بود. ولی من هم بگم من توی یکی از این مقالاتی که توی نور ریپابلیک هست مال سال 2014، اونجا من این فرض رو مطرح کردم که به گمان من اون دوران به سر رسید و پایانش هم به گمان من اتفاقا جنبش سبز در ایران بود. یعنی بعد از جنبش سبز و بعد از فجایعی که در افغانستان طالبان کردن، بعد از شکستی که در مصر خوردن، دیگه به عنوان بدیل جدی برای قدرت به گمان من نیستن. و همین خاطر با در این یک مورد من با گمانیشون حرفیشون موافقم، ولی مطمئنم که حاج آقا قاسم سلیمانی بارش یه صحبتی کرده و گفته که از این حرف دیگه نزن
گوششو. آی دکتر، این تو همین سخنرانیش گفته که اسلام سیاسی پروژش شکست خورده، باید فعالیت سیاسی رو از فعالیت دینی جدا کرد. اسد گفته از هنگامی که در داخل خانه خود نیرومند باشیم، هر کس که در خارج است خارج میماند. دو پدیده وجود دارد که حزب بعث باید برای تغییر آنها تلاش کند، یکی تندروی است و دیگری کمبود آگاهی. من یادم میادش که بشار اسد یه بار دیگه این حرف زده بود شبیه به این، پروژه اسلام سیاسی شکست خورده، تقریبا دو سال پیش.
من فکر نمی کنم، یعنی تقریبا به ضرس قاطع میتونم بگم هیچ رهبر عربی نیست که به اندازه خانواده اسد مسلمون و مسلمون سیاسی کشته باشه. یعنی تعداد کسانی که پدرش کشت در یک شهر معروفه، بین 10,000 تا 20,000 نفر اینا یه شهر رو به توپ بستن برای اینکه اخوان مسلم بله. یعنی متحد جمهوری اسلامی که الان منادی حکومت سیاسی است، حکومتی است که بیش از هر دولت الان انقدر به این نظامیان مصر به درستی ایراد میگیرن که آدم کشتن، چند تا کشتن؟ بالاترین رقمی که من خوندم میگن 1,000 تا کشتن، 500 نفر رو به غلط به اعدام محکوم کردن، هیچ کدومشون هنوز اعدام نشدن، امیدوارم یکیشون هم اعدام نشه. ولی بابای این در یه نشست در یک حمله یه شهری رو با توپ بسته، الانم 160,000 نفر کشته شدن، بگید نصفشو اپوزیسیون کشته، نصفشو این کشته. ببینید، ولی این که سیاست باید از دین جدا بشه، این یکی از اصول اولیه یکی اصلا اندیشه بعثیه. ببینید، اندیشه بعث که پدرش با اون سر کار اومد، آقای صدام حسین در عراق با سر کار اومد، از خود سوریه در اومد، میشل افلاق و اینا اصلا بنیانگذاران فکر بعث بودن. تمام حرفشون این بود که یه ایدئولوژی که ترکیبی از فاشیسم و ناسیونالیسم و عربیزمه،
بله،
جانشین اسلام بکنن یا جانشین سوسیالیسم بکنن، بله، و جدا بکنن دین رو از سیاست.
خیلی ممنون آقای دکتر میلانی عزیز، تا هفته آینده که باز هم با هم گفته بکنیم. شب روز شما خوش، شب روز همیانان عزیز که به این برنامه توجه کردن نیز خوش و خرم. و تشکر میکنم از خانم غزاله و آقای بهروز که این برنامه رو کارگردانی کردن.